شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجارها در عراق امروز دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد. هیئت پارلمان اروپا قرار است در روزهای آینده از ایران دیدن کند. درود شنوندگان ارجمند. انفجار 4 بمب در مناطق مختلف عراق امروز دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. در پرکشتارترین این سوء قصدها انفجار بمبی در مقابل قهوه‌خانه‌ای در شهر بحرز در 60 کیلومتری شمال بغداد 12 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت. خشونت‌ها در عراق به بالاترین میزان در 5 سال گذشته رسیده و بر پایه آمار سازمان ملل از آغاز سال جاری میلادی تا به حال بیش از 8000 کشته بر جای گذاردند. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت محلی 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران در وین آغاز شد. هیئت کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و کارشناسان 5 به علاوه 1 امروز و فردا سازوکارهای اجرای توافق ژنو را بررسی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کارشناسانی در زمینه تحریم، بانک مرکزی و انرژی اتمی در هیئت ایران شرکت دارند. به گفته عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه، روز چهارشنبه مذاکراتی نیز میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین انجام خواهد گرفت. هیئتی از پارلمان اروپا قرار است از 21 تا 26 آذر از ایران دیدن کند. سفر هیئت پارلمان اروپا به ایران تا به حال 2 بار به تعویق افتاده است. جمهوری اسلامی درخواست این هیئت‌ها را برای ملاقات با شماری از زندانیان سیاسی رد کرده بود. در سال 2007 همزمان با حضور هیئتی از پارلمان اروپا در تهران چندین حکم اعدام در ملأ عام اجرا شد. در 6 سال گذشته هیچ هیئتی از پارلمان اروپا به ایران نرفته است. به گزارش خبرگزاری یونایتد پرس، در حالی که در 6 ماهه آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 2013 میلادی 190 نفر در ایران اعدام شدند، از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی تا به حال بیش از 370 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران می رود. وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرد که لاوروف روز 11 دسامبر 20 آذر راهی تهران می شود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه بر لزوم گسترش روابط دو کشور و ادامه همکاری ها در جهت ثبات منطقه و امنیت بین المللی تأکید شده است. روسیه طرفدار حضور ایران در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه است. وزیر خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن امروز وارد روسیه می شود و با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار و گفتگو می کند. این دیدار در آستانه سفر لاوروف به ایران صورت می گیرد. وزیر خارجه اسرائیل همچنین در کمیسیون مشترک اسرائیل و روسیه شرکت خواهد کرد. همانگونه که پیشتر شنیدید، وزارت امور خارجه روسیه از سفر قریب الوقوع وزیر امور خارجه آن کشور به ایران خبر داده است. بررسی توافق هسته‌ای با ایران، تدارکات کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه، همکاری برای امنیت افغانستان و ادامه تلاش‌ها برای تعیین نظام حقوقی دریای خزر از مهمترین موضوعات این دیدار گزارش شده است. آنا رایسکایا.
مهمترین ساختمان‌های دولتی در کییو در محاصره معترضان است و صدها نفر نیز آماده محافظت از میدان استقلال، مقر اصلی جنبش اعتراضی هستند. اما ظهر دوشنبه پلیس ضد شورش کل مرکز شهر را محاصره کرده. ایستگاه‌های مرکزی مترو گویا به دلیل بمب‌گذاری بسته شده. نارامی‌ها در اوکراین وارد 19 روز شده است، در حالی که معترضان و در خط مقدم آنها زنان و کشیشان ارتودکس در مقابل پلیس ضد شورش صف کشیدند. اپوزیسیون بار دیگر از هواداران خود خواست در میدان استقلال تجمع کنند. آنها افزایش چشمگیر و نیروهای امنیتی را در راستای فشار روانی دولت بر مردم دانسته و تاکید کردند معترضان تسلیم زور نخواهند شد، در حالی که برای ساعتی به نظر می‌رسید حکومت گزینه سرکوب معترضان ترزان را انتخاب کرده، دفتر ویکتور یانوکوویچ اعلام کرد. رئیس جمهور اوکراین مصمم است در نشستی با حضور سه رئیس جمهور پیشین کشور با مخالفان در پی مصالحه باشد. سه شنبه کیف میزبان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اروپا خواهد بود که قرار است دولت و مخالفان را به آغاز مذاکره متقاعد کند. مقام‌های غربی بارها دولت اوکراین را از اعمال زور علیه معترضان برحذر داشتند. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است اوکراین یکی از دشوارترین لحظات تاریخ خود را سپری می کند.
اصلا نمی خواهم تصور کنم در صورت نادیده گرفتن خواسته های مخالفان از سوی رئیس جمهور و دولت چه اتفاقی خواهد افتاد. حفظ تمامیت ارضی و آینده اوکراین به عنوان کشوری مستقل به مصالحه میان دولت و اپوزیسیون بستگی دارد. با این سطح نارضایتی در جامعه، تندروی از سوی دولت باعث غلبه کردن تندروها بر مخالفان صلح‌جو خواهد شد و در این صورت تحولات غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.
یکشنبه رهبران اپوزیسیون در جمع صدها هزار معترض به رئیس جمهور اوکراین ضرب الاجل دادند ظرف 48 ساعت خواسته های آنها را اجرا کند. فهرست این خواسته ها محدود شده و عبارتند از برکناری دولت و در وهله نخست وزیر کشور که او را مسئول ضرب و شتم معترضان می دانند و آزادی فعالین جنبش اعتراضی که در روزهای گذشته بازداشت شدند. مخالفان هشدار دادند در صورت عدم تحقق این خواسته ها مانع فعالیت عادی تمام نهادهای حکومتی خواهند شد و همچنین اقامتگاه رئیس جمهور نیز محاصره خواهند کرد. مخالفان در این حال تاکید کردند از خواسته اصلی خود انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست جمهوری نیز منصرف نشدند. فیودر لوکیانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است دولت اوکراین راهی برای عقب نشینی ندارد.
За 22 года независимости на Украине так и не возникла политическая нация, способная сформулировать то, что
در 22 سال استقلال اوکراین ملتی سیاسی که منافع ملی مشخصی داشته باشد شکل نگرفته و پیش از آن وادار کردن کشور به انتخاب میان شرق و غرب نه تنها بی‌معنی است که فاجعه بار است. رئیس جمهور اوکراین که گمان می‌کرد می‌تواند با وعده دادن به شرق و غرب میان این دو قطب مانور بدهد، در اصل تناقض‌های درونی کشور را پررنگ کرده. به همین دلیل هر گامی که بردارد به ضرر وی خواهد بود. به نظر می‌رسد حاکمان کیف عقب نشینی را شکست مطلق می‌دانند. به همین دلیل اوکراین آشفتگی و بی‌ثباتی را پیش رو دارد.
در ادامه تشدید فضای امنیتی در کیف، سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد درباره سیاست مداران مخالف که نامی از آنها ذکر نشده به دلیل اقداماتی که گفته شده در راستای تصاحب غیرقانونی حکومت انجام می شود تحقیق می کند. دوشنبه دادستانی کل کشور رهبران اپوزیسیون را برای بازجویی احضار کرد. تظاهرات در اوکراین با ابراز نارضایتی از چشم‌پوشی ناگهانی دولت از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا آغاز شد، اما اکنون به جنبش ضد حکومتی تبدیل شده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اعتراضات در تایلند ادامه دارد و با وجود درخواست پادشاه برای حفظ ثبات سیاسی کشور، معترضان همچنان در خیابان‌ها هستند. در تازه‌ترین اقدام دولت برای راضی کردن مخالفان، نخست وزیر از انحلال پارلمان اطلاع داده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انحلال پارلمان تازه‌ترین تصمیمی است که اینگلاک شیناواترا، نخست وزیر تایلند، برای راضی کردن معترضان گرفته است. پارلمانی که تعداد زیادی از نمایندگانش به نشانه همراهی با معترضان از مسئولیتشان استعفا داده و گفته بودند قصد دارند به مخالفان بپیوندند. در چنین شرایطی نخست وزیر از برگزاری انتخابات تازه پارلمانی تا حدود دو ماه دیگر در تاریخ دوم فوریه 13 بهمن ماه خبر داده است. او گفته حالا که بسیاری از مردم با دولت مخالفند، بهترین راه بازگرداندن قدرت به آنها و برگزاری انتخابات تازه است. خانم شیناواترا دو هفته پیش از انحلال پارلمان، در روزهایی که تازه اعتراضات آغاز شده بود، توانسته بود از همین پارلمان منحل شده رأی اعتماد بگیرد. در پارلمان منحل شده طرفداران دولت اکثریت داشتند و خانم شیناواترا امیدوار است با حمایتی که اکثرا در مناطق روستانشین و فقیر تایلند از او می شود باز هم بتواند شاهد حضور نمایندگان موافقش در پارلمان باشد. معترضان دولت اینگلاک شیناواترا را متهم می کنند که تحت نفوذ برادر نخست وزیر اداره می شود و خواستار انتقال قدرت به یک شورای مردمی هستند. آنها که بیشتر از طبقه نخبه و متوسط تایلند هستند، چندان از تصمیم دولت در انحلال پارلمان استقبال نکرده و گفتند به اعتراضاتشان تا کنارگیری دولت ادامه خواهند داد. به دنبال افزایش اعتراضها، پادشاه تایلند هفته گذشته از همه مردم خواسته بود تا در راستای حفظ ثبات و امنیت اقدام کنند. برادر نخست وزیر فعلی تایلند، تاکسین شیناواترا که از سوی معترضان هدف اصلی اعتراضات قرار گرفته، پیشتر نخست وزیر تایلند بود که در سال 2006 میلادی به دنبال یک کودتای نظامی از قدرت برکنار شد. او بعداً به دنبال مجرم شناخته شدن در یک پرونده فساد مالی از کشور خارج شد، اما گفته می شود همچنان از نفوذ زیادی در ساختار سیاسی تایلند برخوردار است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می داد. اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران روز دوشنبه امروز به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری های ایران، اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران در دو نوبت صبح و بعد از ظهر امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در این جلسه اتهام پولشویی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 260 میلیون تومان به عین خه نماینده بیمه ایران در استان آذربایجان غربی و همسر او تفهیم شد و آن دو به سوالات دادگاه پاسخ دادند و اتهاماتشان را رد کردند. حکم 23 نفر از متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شده و رسیدگی به آن به دادگاه همعرض ارجاع شده است. در مرحله نخست به اتهامات 18 نفر رسیدگی می شود. جلسه محاکمه بعدی صبح سه‌شنبه فردا برگزار خواهد شد. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی‌های المپیک لندن بار دیگر سکان هدایت تیم ملی کشتی فرنگی را در دست گرفته است. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران بار دیگر هدایت این تیم را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از جلسه صبح امروز بنا با رسول خادم سرپرست فدراسیون کشتی، وی مجدداً سرمربیگری تیم کشتی فرنگی ایران را پذیرفت. محمد بنا همراه فرنگیکاران ملی پوش با کسب 3 مدال طلا در المپیک 2012 لندن نتیجه تاریخی را در این رشته برای ایران رقم زد. بنا بعد از بازی‌های المپیک به دلیل کمبود امکانات و مشکلات مالی از سمت خود کناره‌گیری کرد. از سوی کمیته بین‌المللی پاراولمپیک، زهرا نعمتی قهرمان تیر و کمان زنان ایران و جهان در فهرست 10 ورزشکار برتر سال 2013 میلادی قرار گرفت. زهرا نعمتی با کسب 16 مدال رنگارنگ پاراولمپیک و قهرمانی جهان در تیر و کمان یکی از پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ ورزش معلولین ایران است که در کنار سایر ورزشکاران زن جهان نامزد دریافت جایزه بهترین ورزشکار سال 2013 شد. کمیته انضباطی فدراسیون والیبال تیم کالی آمور را به 10 میلیون تومان جریمه نقدی و برگزاری 3 مسابقه بدون تماشاگر در خانه محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در دیدار هفته گذشته تیم‌های والیبال کاله و متین ورامین در آمول، تماشاگران حاضر در سالن مسابقه از الفاظ ناشایستی استفاده کردند که ناظر مسابقه بازی را متوقف کرد و به آنها تذکر داد. در فاصله 6 ماه مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی برزیل، در اولین ساعات بامداد امروز در یکی از بازی‌های باشگاهی این کشور درگیری شدیدی میان هواداران دو تیم اتلتیکو پارانانزه و واسکو دوگاما رخ داد که پای پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی به صحنه درگیری را در پی داشت. به گزارش کانال تلویزیونی انتیوی آلمان، این حادثه که چندین مجروح بر جای گذاشت باعث نگرانی مسئولان برگزاری جام جهانی و همچنین مقامات فیفا شده است. و دیشب در بازی‌های فوتبال هفته 15 سری آ ایتالیا، آسروم بعد از کسب 3 تساوی عاقبت پیروز شد. رومی‌ها در خانه 2-1 مقابل فیورنتینا پیروز شدند و با 37 امتیاز پشت سر یوونتوس 40 امتیازی در مکان دوم جدول ماندگار شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.